چهار عصر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. امروز دوم دی ماه 1399 برابر با 22 دسامبر 2020 میلادی است. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در مجله بعد از ظهر با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با محمد زرقامی و آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها را آغاز می‌کنیم با نگاهی بر آخرین آمار جانباختگان مبتلا به کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اعلام جانباختن نزدیک به 190 بیمار دیگر از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته گفت که شمار جانباختگان این بیماری در ایران به بیش از 54 هزار نفر رسید. سیما لاری همچنین گفت که در همین مدت بیش از 6200 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی و 915 تن از آنها بستری شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به بیش از 1,100,000 تن رسیده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی اعلام می شود که برخی از کارشناسان در مورد آن تردید جدی دارند. ادامه می دیم خبرها رو با خبری دیگر. سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت در یک ماه گذشته 40% از میزان بستری شدن بیماران مبتلا به کرونا و 50% مرگ و میر در این زمینه کاهش یافته است. علی ربیعی کاهش این آمار را نتیجه همراهی مردم و رعایت پروتکل‌های بهداشتی دانست.
رعایت پروتکل‌ها فقط در کاهش مرگ و میر افراد مبتلا به کرونا تأثیر نداشته. گزارش ها حاکی است، آمارها نشون میده، آمارهایی که ناجا ارائه کردن نشون میده که بر اثر رعایت مردم و کاهش ترددهای جاده‌ای و درون شهری آمار تصادفات و متوفیان ناشی از تصادف 38 و 39 درصد و مجروحین 28 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده.
پیش از این هم علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، اجرای طرح محل محور شناسایی و قرنطینه بیماران کرونایی را در کنترل این بیماری مؤثر دانسته بود. در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید درباره آخرین های کرونا در ایران. اما در جهان هم دولت آلمان روز سه‌شنبه مدت زمان ممنوعیت ورود مسافران از بریتانیا و آفریقای جنوبی را تا دو هفته دیگر تمدید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت بهداشت آلمان اعلام کرد که این ممنوعیت شامل مسافرانی می شود که با ترن، اتوبوس، کشتی و همچنین پرواز مستقیم از این دو کشور وارد آلمان می شوند. به گفته این وزارتخانه، مسافرانی که دارای اقامت دائم در آلمان هستند می توانند از روز اول ژانویه سال جاری وارد این کشور شوند. پیش از این شماری از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله ایران، عربستان سعودی، پاکستان، اسرائیل، آرژانتین، هنگ کنگ و کانادا پروازهای رفت و برگشت به بریتانیا را ممنوع کردند. این اقدام‌ها پس از آن انجام شد که گونه جهش یافته‌ای از ویروس کرونا در بریتانیا دیده شد که سرعت سرایت آن به بشر زیاد است. با این همه، سازمان بهداشت جهانی با افزایش نگرانی‌ها نسبت به شیوع گونه جدیدی از ویروس کرونا در بریتانیا اعلام کرد که هنوز می‌توان این ویروس را کنترل کرد. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت که تهران مصمم است از آمران و عاملان کشتن قاسم سلیمانی انتقام بگیرد. از زمان کشته شدن آقای سلیمانی در عراق، مسئولان جمهوری اسلامی همواره درباره گرفتن انتقام به گفتی آنها سخت هشدار دادند و این اظهارات در روزهای اخیر در آستانه سالگرد این رخداد شدت گرفته است. در همین حال، ایالات متحده آمریکا درباره انجام هر گونه اقدامی از سوی جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است. در کابل، انفجار بامداد روز سه‌شنبه در منطقه دوغاباد واقع در غرب این شهر تاکنون 5 کشته و دست کم 2 مجروح بر جای گذاشته است. پلیس کابل بامداد سه‌شنبه دلیل انفجار را برخورد خودروی حامل پزشکان زندان مرکزی افغانستان موسوم به زندان پلچرخی با یک بمب کنار جاده اعلام کرد. حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت که دولت در حد توان نظرات اصلاحی مجلس شورای اسلامی را با حفظ شاکله بودجه لحاظ می‌کند. رئیس جمهوری ایران که در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صحبت می‌کرد، افزود در بودجه سال 1400 با توجه به واقعیت‌های پیش رو هم منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دیده شده و هم برای حمایت از اقشار کم درآمد اعتبار لازم در نظر گرفته شده است.
ممنونم محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به آخرین اخبار کرونا در ایران. موضوع تهیه واکسن به کجا کشید؟ محمد جواد ظریف میگوید فرستادن افغانها به جنگ سوریه بل اجبار نبوده. و اسرائیل به ایران در پی نزدیک شدن زیردریاییش به خلیج فارس هشدار داد. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. وضعیت کرونا در ایران و نحوه دسترسی مردم به واکسن کرونا از موضوعاتی است که این روزها درباره آن بسیار سخن گفته می شود. همکارم امیر پوریا با ماست. امیر، درباره تولید واکسن داخلی و آزمایش ها و ظرفیت های اون چه صحبت هایی تا حالا شده؟
توی در واقع مقطع اخیر بعد از صحبت های خانم دکتر مینو مهرز که عملاً در واقع مهمترین فرد تحقیقات مربوط به واکسنه که گفته بود واکسن از مراحل آزمایش حیوانی گذر کرده و به مرحله آزمایش انسانی داره نزدیک میشه، در تازه ترین اظهار نظر رئیس سازمان نظام پزشکی ایران بر ضرورت خرید سریع واکسن تاکید کرده و گفته که باید در طول یک دوره 3 ماهه 50 میلیون واکسن تأمین و تزریق بشه. خب حالا عبارت تأمین که به کار میبره آقای محمد رضا ظفرقندی، طبیعتاً این سوال پیش میاد که مقصودش بیشترین تأمین از جانب تولید واکسن بوده یا مسئله همچنان درگیر مشکلات در واقع خریداری و انتقال واکسن، واردات واکسن به ایران. آقای ظفرقندی که توی یک نشست خبری روز سه‌شنبه دوم دی امروز صحبت می کرد، تامین واکسن و حیاتی، قهری و قطعی خونده و در ضمن از مسئولان دولتی خواسته که دست بخش خصوصی رو در این زمینه باز نگه دارن، در حالی که توی اعلام‌های رسمی شرکت شفافارمد تولید کننده، گروه دارویی برکت در واقع مسئول امور تحقیقاتی و ستاد اجرایی فرمان امام سرمایه گذار اصلی جریان تولید واکسن در ایران اعلام شده بود، حالا این اشاره به این که دست بخش خصوصی و دولت باز بذاره مقداری جای سوال داره. در این حال این بحث همچنان وجود داره که آیا رسیدن به دانش فنی تولید واکسن با تولید انبوهش یکیه، که این از جمله اشارات آقای ظفرقندی هم بوده.
بحث خرید واکسن خارجی و اون هشتگ معروف واکسن به خرید به کجا رسید؟ آیا مسئولان این امیدها و نگرانی‌های مردم رو در زمینه واکسن جدی گرفتند؟
اون اعلام و در واقع اون به اصطلاح طوفان توییتری واکسن بخرید طبیعتاً برمیگرده به نکته‌ای که از جمله در استعفانامه دکتر رضا ملکزاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در انتهای آبان هم بود، احتمال بی‌اعتمادی مردم نسبت به واکسن تولید داخلی. حالا در اظهار نظری تازه دکتر مصطفی قانعی دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا مجموعی از گله‌گذاری ها رو مطرح کرده که نه تنها در مورد واردات واکسن باز به تحریم ها اشاره میکنه، بلکه حتی آنچه که برای تولید واکسن داخلی هم لازمه به همین مسئله نسبت داده میشه. این در حالی است که ناصر ریاحی رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفته بود به صراحت که ایران هیچ مشکلی برای ورود اقلام دارویی و از جمله واکسن کرونا نداره. اما در این حال یک جدل اخیر هم برمیگرده به توییت علی مطهری، نماینده پیشین و نایب رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، که دیروز توییت کرده که به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم نتونستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمی ایران رو از واکسن کرونا سازمان بهداشت جهانی منتقل کنیم و عملاً سهمیه ایران باطل شده. این عبارت کم و بیش تند پایان بخش توییت آقای علی مطهری است که نوشته مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشه.
ممنونم از امیر پوریا که با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران و تولید واکسن با ما بود. اما همونطور که همکارم امیر پوریا هم اشاره کرد، علی مطهری نماینده پیشین مجلس ایران در حساب توییتر خود نوشته که به خاطر اینکه ایران در لیست سیاه FATF قرار دارد نتوانسته پول خرید واکسن خارجی کرونا را واریز کند. در این زمینه رادیو فردا دیدگاه احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد را جویا شده که با هم میشنویم.
اظهارات مقامات حاکمیت ایران بسیار ضد و نقیض، بنابراین نمیشه بر اساس اونها به یک نتیجه ای رسید. گاه گفته شده که منابع مالی نیست، گاه گفته شده که تحریم های بین المللی، گاه گفته شده به اصطلاح مسئله FTAF و به حساب تحریم های بانکی یا بودن ایران در لیست سیاه FATF مانع بوده. اما اگر به اظهارات خارج از مقامات حاکمیت در بیرون اکتفا بکنیم، به اونها اعتنایی بکنیم، به نظر میاد که مشکل اساسی تحریم ها نباشه، برای اینکه از مسیر سوئیس تا الان واردات دارو انجام شده و مشکلی در این باره نیست. مسئله تحریم ها هم به نظر نمیاد مانع این باشه. مقامات سایر کشورها قول دادن که به ایران کمک بکنن و گویا حتی سفارشی در مورد واکسن ها هم بوده، منتها ناگهان تصمیمات در داخل کشور عوض شد. اگر این مجموعه رو ما به عنوان یک نگاه کلی داشته باشیم، به نظر نمیاد که مشکلات تحریم ها یا FATF مانع باشه، بلکه این اولویت حاکمیته که قرار نیست گویا اونها منابعی رو اختصاص بدن و از به اصطلاح خارج واکسن رو وارد بکنن، بلکه اونا ترجیح میدن اون چیزی که واکسن ایرانی خوانده میشه و در داخل تولید میشه استفاده بکنن و البته دلایل سیاسی پشت اینه. شاید اونها میخوان به نحوی دوباره بگن که ما بی‌نیاز هستیم از خارج، یا اینکه حتی مشکلات رو به گردن خارجیان بیاندازن، به این معنا که بگن اگر واکسنی به داخل ایران نیامده دلیلش این بوده که فرضاً کشورهای خارجی یا اون چیزی که اونا میگن به عنوان استکبار جهانی مانع بشه. بنابراین نقاط ضعف خودشون رو فراافکنی بکنن و به گردن دیگران بیاندازن.
احمد علوی اقتصاددان درباره شرایط خرید واکسن خارجی و دلایل حاکمیت برای مشکلات پیشروی خرید آن توضیح میداد. اما اگر درباره این توضیحات یا سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
بعید نیست در جواب درخواست های به حق مردم ایران برای خرید واکسن سخنگوی نهاد مربوطه در بیاد و اظهار کنه که مردم حق خود را بدانند و منتظر تولید واکسن ایرانی بمانند، در غیر این صورت جور دیگری با آنها برخورد خواهد شد.
سؤالی دارم از دولت مردان، چرا واکسن کرونا نمیخرن؟ باید واکسن بخرن که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی باشه، در غیر این صورت قابل قبول نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که گفته می شود که جمهوری اسلامی همچنان با نزدیک شدن سالگرد کشتن قاسم سلیمانی در عراق و تهدیدهای مقامات ایرانی برای انتقام گیری از آمریکا و اسرائیل و به دنبال آن کشته شدن محسن فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای ایران، تدابیر امنیتی ایالات متحده و اسرائیل در منطقه افزایش یافته است. ورود یک زیردریایی هسته‌ای آمریکا به منطقه و به دنبال آن حرکت یک زیردریایی اسرائیلی به سمت خلیج فارس، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش نظامی را در منطقه افزایش داده. همکارم جمشید زند با ماست. جمشید، این تحرکات نظامی چگونه هست و چه اتفاقاتی داره میفته حول اون؟
همونطوری که اشاره کردی در روزهای اخیر تحرکات نظامی در خلیج فارس بیشتر شده با نزدیکتر شدن 13 دی سالگرد کشتن قاسم سلیمانی از طرف نیروهای آمریکایی. روز دوشنبه جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام بهش میگن تأیید کرد که زیردریایی هسته‌ای یو اس اس جورجیا همراه با دو تا رزمناو از تنگه هرمز عبور کردن وارد خلیج فارس شدن. این زیردریایی قادر هست که موشک‌های بالستیک پرتاب بکنه و به 154 موشک کروز تاماهاک مجهز است. همزمان با ورود این زیردریایی به خلیج فارس، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین هست اعلام کرد که هدف از اعزام این زیردریایی به منطقه نشون دادن تعهد آمریکا به شرکای منطقه ایش و تضمین امنیت دریایی در منطقه است. جنرال مکنزی یک شنبه هم گفته بود که اگه ایران در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی دست به حمله بزنه، آمریکا آماده است که واکنش شدیدی نشون بده. حدود دو هفته پیش هم نیروی هوایی آمریکا دو بمب‌افکن B-52 رو که پیشرفته ترین بمب‌افکن های آمریکایی به شمار میرن به خاورمیانه فرستاد. این دو بمب‌افکن مدت کوتاهی بر فراز خلیج فارس مانور دادن و پیام این مانور هم باز هم هشدار به ایران بود.
جمشید، اسرائیل هم در هفته‌های اخیر درباره عملیات علیه منافعش به ایران هشدار داده، گفته اگر ایران علیه منافع این کشور و متحدانش اقداماتی صورت بده با واکنش روبرو میشه. این هشدارها چه بوده؟
این هشدارها برمیگرده به زمانی که محسن فخری‌زاده کشته شد و حتی چند ماه قبل. ولی وقتی که محسن فخری‌زاده کشته شد، مقامات ایران چند ساعت بعدش اسرائیل رو متهم کردن به دست داشتن در این عملیات. نگرانی ها در اسرائیل و مناطق دیگه افزایش پیدا کرد. یک روز بعد از کشته شدن محسن فخری زاده، اسرائیل به تمام سفارتخونهاش در کشورهای مختلف حالت آماده باش داد و بنی گانس حتی هفته وزیر دفاع اسرائیل هفته پیش گفت که حمله به جوامع یهودی در کشورهای آمریکای لاتین از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران مثل حزب الله لبنان ممکنه که انجام بشه. بازم یعنی اسرائیل سطح هشدارش رو در داخل خاک اسرائیل، در منطقه و در مراکزی که یا مراکز فرهنگی اسرائیل هستن یا مراکز سیاسی دیپلماتیک هستن افزایش داده. جدیدترین اقدام اسرائیل هم که کم سابقه توصیف شده، اعزام یک زیردریایی به خلیج فارس که طبق گزارش رسانه اسرائیلی روز یک شنبه با اجازه دولت مصر از کانال سوئز عبور کرد و وارد خلیج فارس شد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم روز دوشنبه گفت گزارش هایی که درباره افزایش تهدیدهای ایران علیه اسرائیل شنیده شده به گوشش رسیده و تأکید کرد که اگر ایران و گروه های نیابتی هوادار ایران در منطقه اقدامی علیه اسرائیل انجام بدن، به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل بهای سنگینی پرداخت خواهند کرد. در مقابل مقامات ارشد جمهوری اسلامی از همون زمان کشته شدن قاسم سلیمانی و بعدش کشته شدن محسن فخری‌زاده به کرات گفتند که انتقام خواهند گرفت از اسرائیل و آمریکا. جدیدترینشون هم حرفای امروز آقای شمخانی هست که دبیر شورای عالی امنیت ملی، که باز هم گفت که انتقام سختی از آمریکا خواهند گرفت. آیت الله خامنه‌ای هم چند روز پیش گفته بود که انتقام صورت خواهد گرفت در هر زمانی که ممکن باشه، ولی اینکه عملیاتی انجام خواهد شد، اقداماتی انجام خواهد شد، آقای خامنه‌ای گفته بود که قطعی هستش این موضوع.
ممنونم از جمشید زند که با درباره نگرانی آمریکا و اسرائیل از سوی ایران برای انتقام گیری به دلیل کشته شدن قاسم سلیمانی و همچنین محسن فخری‌زاده توضیح میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در حالی که گزارش‌های متعددی درباره اعزام اجباری شهروندان افغان مقیم ایران به جنگ سوریه منتشر شده است، وزیر امور خارجه ایران مدعی شده که این افراد به صورت داوطلبانه رفتند و حکومت ایران کسی را به سوریه نمی‌فرستد. محمد جواد ظریف در گفتگویی که روز سه‌شنبه دوم آذر از شبکه تولو نیوز افغانستان پخش شد میگوید ایران به این گروه از نیروهای افغان کمک کرده است تا با داعش که دشمن مشترک همه است بجنگند و این نیروها برای اعتقاداتشان در جنگ سوریه شرکت کردند. این در حالی است که برخی از نیروهای شرکت کننده در جنگ با داعش مدعی هستند ایران به آنها گفته اگر در جنگ شرکت نکنند اقامتشان در ایران از بین خواهد رفت. در گفتگو با علی امیری تحلیلگر سیاسی ساکن کابل ابتدا از او درباره حضور نیروهای افغان در نبرد با داعش در سوریه پرسیدم.
قهرن فشار، اگر فشار مستقیم هم نبود قهرن یک فشارهای یک تبلیغات رسانه‌ای یک فضاسازی در کار بوده، یک توجیه این که به بعد اعتقادی قضیه من مصاحبهشان را دیدم تحت گرفته، حتما یک نوع یک دستگاه از توجیه در کار هست تا این دستگاه تبلیغاتی اگر نباشه ایدئولوژی ساخته نشوه خیلی سخت است که آدم ها شرکت کنند. پس بنابراین یک دستگاه مجهز بوده ایدئولوژی را ساخته توجیه کرده، حالا کسی را به زور که اجبار کرده باشد و اردوگاه تشکیل بده و آدم ها را بازداشت کنه به این معنا که نه، ولی حداقل جمهوری اسلامی در توق دادن این نیروها به زور رسانه و با تبلیغات و با چاشنی از مذهب به نظر من نقش خود را داشته و اون را که آقای ظریف گفته تمام واقعیت را بیان نمی کنه.
آقای ظریف در بخشی از این گفتگو اشاره میکنه به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تاکید میکنه ایران در این زمینه دخالتی نداره. نظر شما در مورد نقش نیروهای آمریکایی در افغانستان و رویکرد جمهوری اسلامی به اون چیه؟
خب قهرن را این موضع ایرانی ها را در مورد حضور نیروهای آمریکایی در منطقه به طور کل و در افغانستان به طور خاص باید در پرتو رابطه ایران و آمریکا به عنوان دو کشور دشمن بررسی بکنیم. خیلی طبیعی است که اونها حضور آمریکا را هم با اصطلاحات حقوقی مانند اشغالگری و تجاوز و اینها تعریف بکند و هم در عمل کوشش بکند که از طریق ابزارهای مختلفی که جمهوری اسلامی در اختیار دارد از اون طریق این ماموریت آمریکایی ها را به ناکامی مبتلا بسازد. و در 19 سال گذشته ایران این کارها را کردند، یک سیاست پیچیده ای را اجرا کردند، هم از دولت قانونی افغانستان حمایت کردند، دست کم حمایت رسمی و قانونی، هم با مخالفین تماس داشتند، هم کوشش کردند که با حضور آمریکا صدمه وارد کند و ماموریت آمریکا و ناتو را در افغانستان ناکام بسازد. اظهارات آقای ظریف در واقع بازتاب دهنده همین وضعیت و موقعیت پیچیده ایران و بازی پیچیده بود که جمهوری اسلامی انجام داد.
آقای ظریف در بخشی از این گفتگو اشاره میکنه که طالبان بخشی از آینده افغانستان هست و با وجود اینکه جمهوری اسلامی همچنان طالبان رو گروهی تروریستی میدونه اما حاضر به گفتگو با این گروه هستش به خاطر اینکه اون رو بخشی از راه حل آینده افغانستان میدونه. شما نگاهتون به این رویکرد جمهوری اسلامی چیه؟
خب این موضوع بسیار مبهم است و در افغانستان هم با شک و تردید حداقل از جانب نخبگان و رسانه‌ها و مردم افغانستان دنبال می شود که نکند ایران هم بر رغم دشمنی های دیرینه با طالبان به خاطر ازدیاد با آمریکا دولت قانونی افغانستان را نادیده بگیرد و به تقویت یک گروه تروریستی در منطقه کمک بکند. تردید ها افکار عمومی در مورد موضع ایران در مورد طالبان بسیار بالاست و آقای ظریف هم به نظر من از این تردیدها آگاه بود که هم طالبان را به کوشش کرد که بگه اقدامات تروریستی کرده و هم سعی کرد اونها واقعیت سیاسی افغانستان در نظر بگیره و نه تمام واقعیت که بخش از واقعیت، ولی در مورد موضع ایران در قبال گروه طالبان شک و تردیدها و نگرانی وجود دارد. اگر دولت ایران حتی در گذشته رابطه بدی با دولت طالبان داشته و بعدم با گروه طالبان به حیث یک گروه تروریستی بخواهد با اونا مماشات کند، این مماشات باعث نگرانی در افغانستان خواهد بود.
علی امیری تحلیلگر سیاسی ساکن کابل درباره گفتگوی محمد جواد ظریف با شبکه تولو نیوز افغانستان در مورد روابط ایران و افغانستان توضیح میداد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه میگوید که با فریب دادن یک مأمور سازمان امنیت روسیه او را واداشته اقرار کند که در مسمومیتش با عامل اعصاب دست داشته. مسئولین روس این اتهامات را رد می‌کنند. سازمان امنیت روسیه ناوالنی را به همکاری با سازمان‌های امنیتی غربی متهم کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، در روایتی که هیجانش بیشتر از یک فیلم جاسوسی یا جنایی است، میگوید او توانسته به مأمور سازمان امنیت روسیه که ظاهراً عضو گروهی بود که به ناوالنی سوء قصد کرده بودند، مصاحبه کند. اخیراً تحقیقات مشترک گروه تحقیقاتی بلینکت و چند رسانه خبری نشان داد FSB سازمان امنیت روسیه دست کم از 4 سال پیش الکسی ناوالنی را زیر نظر داشته و برای مسموم کردن وی با عامل اعصاب برنامه ریزی کردند. هفته گذشته رئیس جمهور روسیه در نشست سالانه مطبوعاتیش به این تحقیقات واکنش نشان داد و گفت خبرنگاران تحقیقاتی صرفاً به ادعاهای سازمان‌های امنیتی آمریکا مشروعیت می‌بخشند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد گفت مشخصاً FSB او را تحت نظر دارد، زیرا به گفته پوتین این شخص عامل سازمان‌های امنیتی آمریکاست. رئیس جمهور روسیه در این حال دست داشتن نهادهای دولتی روسیه در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب کرد و با خنده افزود او به درد کسی نمی خورد، اگر می خواستیم کارش تمام بود. اما دوشنبه الکسی ناوالنی اعلام کرد چند روز پیش از این گفته های رئیس جمهور روسیه طی یک فریب تلفنی خود را دستیار دبیر شورای امنیت ملی روسیه جا زد و از کنستانتین کودریافتسف که گفته می شود مأمور FSB تقاضا کرد جزئیات عملیات مسمومیت ناوالنی را گزارش دهد. به گفته الکسی ناوالنی این مأمور FSB که مطمئن بود با مقام ارشد خود گفتگو می کند افشا کرد که لباس زیر الکسی ناوالنی را به سم نویچوک آغشته و تیمشان که گویا ریاستش بر عهده استانیسلاو ماکساکوف بود یقین داشت که ناوالنی کشته خواهد شد. به گفته این مأمور FSB تنها دلیل شکست این عملیات فرود اضطراری هواپیما و عملکرد سریع پزشکان اورژانس بود. سازمان امنیت روسیه گزارش ناوالنی را تکذیب و او را به همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی غرب متهم کرد. ولادیمیر پاستوخوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسمومیت ناوالنی نشان داد که سازمان امنیت روسیه به دستگاه قتل مخالفان دولت تبدیل شده.
جزئیات زیادی از ماه اوت میدانستیم. تنها موضوع جدیدی که تحقیقات اخیر نشان داده این است که گروهی در سازمان امنیت روسیه سفارش قتل‌های سیاسی را اجرا می‌کنند. فهمیدیم این گروه نه تنها به دنبال الکسی ناوالنی بودند و در مسمومیت وی با عامل اعصاب دست داشتند، بلکه ماهانه حقوق دریافت می‌کنند و مطمئناً به زودی خواهیم فهمید آنها به دنبال چه افراد دیگری نیز بودند. بیشک چنین گروهی نمی‌توانند بدون هماهنگی با بالاترین سطوح FSB عمل کنند و حتی سلسله مراتب دستورات چنین جنایت‌هایی فراتر از FSB است. چنان که از نوارهای منتشر شده می‌شنویم، یک نفر هنگام عملیات مسموم کردن الکسی ناوالنی هماهنگی FSB با پلیس راه را تدارک دیده بود. نمیدانم آیا سرنخ به کرملین میرسد یا نه. آنچه معلوم است ولادیمیر پوتین خود را ضامن ثبات روسیه میداند و از این زاویه به مخالفانش همچون دشمن روسیه مینگرد که باید با هر ابزار لازم با آنها مبارزه کرد. احتمالاً با این نیت در سازمان امنیت روسیه کارگروهی تشکیل شده که قتل مخالفان سیاسی حکومت را بر عهده دارند.
الکسی ناوالنی 44 ساله سرشناس‌ترین منتقد کرملین است. او تابستان گذشته با علائم مسمومیت شدید نخست در بیمارستانی در سیبری و سپس در بیمارستانی در آلمان چند هفته در کما بود. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده. به گفته مقامات بریتانیا 2 سال پیش از این ماده برای مسموم کردن سرگی اسکریپال جاسوس سابق روس و دخترش نیز استفاده شده بود. گزارش ها هاکیست نویچوک در اتحاد شوروی ساخته شد و طراحانش آن را قوی ترین سلاح شیمیایی جهان نمیدند. موسکو بارها اعلام کرده که چند سال پیش زرادخانه شیمیایی خود را به طور کامل از بین برد و همواره اتهام استفاده از این ماده را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران میگوید که به خاطر بسته بودن تالارهای پذیرایی در پی شیوع کرونا، مردم مراسم خود را حتی در کارواش‌ها برگزار می‌کنند. خسرو ابراهیم نیا امروز در گفتگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران با بیان اینکه تالارها اجازه فعالیت ندارند گفته مسئولان مردمی را که می‌خواهند مراسم داشته باشند به خانه‌ها، باغ‌ها، پارکینگ‌ها و حتی کارواش‌ها سوق می‌دهند. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم. همچنان همراه ما بمانید.